های من کاری نداشته باشین که قاطی میکنم. اونم گفت به خاطر گل روی تو فعلا با نفت ایران کاری نداریم و تحریمش نمی کنیم تا ببینیم بعدا چی میشه. دیروزم این وزیر نفتم چی بود اسمش؟ رستمم سهرابه چه رستم قاسمیه اینو گفتم بیاد و سهم پدر رو از فروش نفت چند ماه اخیر مشخص کنم. خوب بود، راضی بودم از درآمدی که داشتم. بهش گفتم به احمدی نژادی بگه یکم در دهنشو ببنده بذاره همه چیز آروم باشه تا یکم نفت بفروشیم. چند وقت دیگه میخوام برم تعطیلات، پول لازم دارم. گفت خیالتون راحت باشه پدر، اگه مشکلی هم پیش بیاد برادران روس و چینی هستن، ما از طریق اونا همه ی دنیا رو دور میزنیم. بعدش این محصولیه اومده بود دست بوسی. بهش گفتم این که برگشتی گفتی اختلاس کار خیلی زشتی بود شوخیه بامزه‌ای بود. گفت البته پدر من شوخی نکردم، ولی اگه شما باش خوشحال شدین چه بهتر. گفتم آره خوب بود، تو هم داری راه میفتیم. همیشه تو سیاست بهترین دفاع حمله است. یه ذره هم اینجوری زل زد و نگام کرد، بعدش هم دستم رو بوسید و رفت. میدونم که چیزی نفهمید. هم چی میگن ایرانیاتون ضرب المثله؟ دست مادرم درد نکنه با این عروس آوردنش. آره آره همین بود، همین بود.
نوسان‌های فروش نفت ایرانی در 20 سال اخیر، اولیش دوران هاشمی رفسنجانیان. خیلی سریع بگیم چون وقت نداریم. تو این دوره یه تعدادی وزیر و نماینده مجلس و اینو جمع شدن، تشکل و حول هولوش هاشمی تشکیل دادن، اسمش شد کارگزاران سازندگی. اینا شعارشون این بود حالا که جنگ تموم شده ما می‌خوایم بهتر کنیم و دیگه اصلا کشور رو آباد می‌کنیم، یه جوری که با لب و دهن مردم ایران بازی کنه. قیمت نفت این دوره حدود 20 تا 30 دلار بود و تو کشوری که هر قدمی که دولت بخواد برداره چشمش به بشکه‌های نفته، این رقم برای اون موقع برای دوران بعد از جنگ رقم بدی نبود. ولی خب دیگه تو این دوره هم سوء مدیریت‌ها و بعضی جوگیری‌ها مانع از این شد که اون رویاهایی که سردار سازندگی داشت محقق بشه. و اما تو دوران خاتمیان قیمت نفت ترکوند، یعنی رسید به بشکه 10 تا 20 دلار. بعضی درآمدهای دولتی به اونجا رسید. بعضی دولت مردای اون موقع میگن دیگه کشور گاهی تو تامین نیازهای اولیه مردم هم به مشکل برمیخورد، حالا چه برسه به کار زیربنایی. البته خب تو اون دولت از نظر فرهنگی اتفاقای مهمی توی ایران افتاد، ولی اونجا بود که خیلی از مسئولین فهمیدن که اتکا کردن به پول نفت چقدر خطرناکه و چقدر ما ضعیفیم وقتی که نفتمون ارزون بشه یا اصلا به فروش نره. و اما دوران اوس محمودیان دیگه قیمت نفت رو تو این دوره دیگه خودتون بهتر میدونید، یه زمانی تا 150 دلار هم رفت، حالا که ارزون شد روز 70 80 دلار به ظاهر بشکه. حالا باز ما تکرار کنیم که این همه پول رو دست ملیجه که دربار ناصرالدین شاه هم میدادی بیشتر جواب میگیره تا داشت اوس محمود ما که فقط تو ورزش جهانی خیلی قویه.
رونق تولید در اوج لجاج و اعوجاج، کارگرها در به در، کارخانه در حال حراج. عامل بدبختی ما صادرات نفتی است، مواقع کالای غیر نفتی ما مفتی است. این برادران قاچاقچی که هم زحمت کشند هم مزه پول قاچاق را به خوبی میچشند، جنس اگر پرشور باشد صادراتی میکنید، ورنه به هر کیفیت با سوخته قاطی میکنید. مشکل مردم از اول هم به ما ربطی نداشت، مثل ماشینی که انداختن به ما ربطی نداشت. واردات بنجل چینی را آسان کردیم، جانماز دیجیتالی را فراوان کردیم. هر چه ما گفتیم بوس محمود رفع ما نکرد، اسقان از پشم و پیله گفت و پروا نکرد، عاقبت مال خودش هم ریخت. طفل بی زبان، تا چه باشی آنچه نادیده، نیاری بر دهان پیش فرشید منافی صاحب پرونده ای. پیش آقایی که نزدیک تو بود چرا بازنده ای؟
شرمنده ای هم میخورد، شرمنده ای هم میخورد این تهش. همجوری گفتم قافیه یه وقت. بله آورین آورین پژمان، بابا بزرگ و همکار افتخاری رادیو پسوردا، دم پژمان گرم.
ب به اطلاع میرساند با توجه به فرمایش برادر ارزشی جناب آقای جواد دلاریجانی مبنی بر اینکه احمدی نژاد یک کپی اصلی دارد و یک کپی زیراکسی، این تشکل در اولین حرکت انقلابی خود اقدام به واردات مقدار محدودی مایع اصلیاب کرده که با پاشیدن آن بر روی رئیس جمهور محترم میتوان با کپی یا به کپی یا زیراکس بودن وی پی برد. انجمن صنفی کپیکاران اصل نمای بی رویه بی غل و غش ارزشی کل کشور. بدین وسیله تدبیر اخیر مقام عظمای ولایت در رابطه با تغییر قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهور به دست مجلس و نه مردم را تبریک گفته، از طرف مردم عزیز کشور از این تصمیم معظم له که فقط در جهت راحتی مردم و جلوگیری از خستگی آنان در صفوف رأی اتخاذ شده است کمال تشکر را دارا می باشیم. دفتر کل شکرگزاری از کلیه تصمیمات مقام معظم رهبری.
نفت ماده سیاه رنگی است که از دل خاک بیرون می‌کشند تا مردمی را به خاک سیاه بنشانند و سیاه بختانی را سفید بخت کنند. این جمله سیاه و سفید و امروز ننجون تو دفتر یادداشتش نوشت. کارشه، هر روز یه چیز تو دفترش می‌نویسه، قراره یه روزی این دفتر رو خاک کنه تا اگه سالیان سال بعد هنوز یه عده پی گنج زمین رو می‌کندن پیداش کنن و بدونن نسل گذشته اونا همچین پهپهم نبودن که نفهمن نفت چیه و به چه دردی میخوره. فکر نکنن ماها دودش کردیم رفته هوا. ننجون یه جمله دیگه هم اضافه کن لطفاً. بنویس ما میدونیم نفت همون چیزیه که همه میگن میخوان بیارن سر سفرمون، ولی چون بدبوه لطف میکنن حرفشون رو پس میگیرن. میگه نه نمینویسم، مگه نفت مال بابا ننشونه که بیارن سر سفره ما یا یکی دیگه؟ نن جون من نگفتم بیارن یا نیارن، که من دارم مثلا وعده ای رو که اونا دادن نقد میکنم. میگه نقد آداب خودشو داره بچه، به جای این حرفا اون پیت حلبی رو از زیر راپلا وردار برو از این بقالی سر کوچه نفت بگیر بیا. نن جون این دوره و پیت نفت شما به زمان گذشته سفر کردین؟ میگه نه جانم، به زمان آینده. اینقدرم که میگن سیاه نیست به نظرم. امروز همکارم داشت از همسایه‌شون میگفت که با سیلی صورتشو سرخ نگه میداره. یاد اونایی افتادم که با نفت صورتشون رو سرخ نگه میدارن، مثل همین هدیه‌ای که ارم نیوز ادعا میکنه احمدی نژاد فرستاده برای ریاست سازمان اوپک. یکی از قدیمی ترین آثار باستانی ایران مربوط به 5 قرن پیش از میلاد. راست و دروغش گردن این سایته، ولی از اینا همه چی برمیاد. بالاخره باید صورتشون رو سرخ نگه دارن. امروز تو تاکسی راننده داشت با نگرانی به مسافر جلوی میگفت فکر میکنی حمله کنن؟ مسافر با تمسخر گفت میدونی چندمین باری که هی میگن حمله میکنن؟ شدن عینهو چوپان دروغگو. راننده گفت خوش خیالی امو. مسافر گفت خب اصلا بر فرضم حمله کردن، چی میشه مثلا؟ راحت میشیم دیگه. راننده با یه قیافه زیادی عاقلا در صفیه گفت همه چی به خاطر این نفت سیاه بدبوه. آخه چی میشد کشور ما نفت نداشت؟ گفتم آقای راننده نگه داریم پیاده میشم.
خبر جزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم کنم.
شما یادتونه که چند سال پیش حجت الاسلام حسنی امام جمعه ارومیه هر نماز جمعه که میخون یا عالمه سوژه واسه روزنامه نگارا و طنزنویسا و مردم عادی و باقی عوامل استکبار جهانی مهیا میشد و الحق ایشون شروع کننده راهی بودن که بعدها کسای دیگه ای اومدن راه ایشون رو ادامه دادن. خیلی ها دیگه میشناسینشون و تونستن یاریگر ما وابستگان به اجانب و جیرخاران استعمار باشن. خیلی واقعا تشکر میکنم. حالا اینو داشته باشین تا ببینیم ایشون تو خطبه های اخیر نماز جمعه که تو ارومیه خوندن درباره چه مسائل جهان شمول و مهمی صحبت میکنن. گوش کنیم.
در سال 89 زکات جمع‌آوری شده 1,709,274,664 تومان و 3 ریال دقیقاً با خشکسالی موازی بود 105,000,000 تومان افت داشتیم، یعنی در سال 89 1,815,000 در 89 1,709,000,000 تومان
چی شد؟ بالاخره دوتا شد که سال 89 که آجی، یعنی کلن شما داری در سیستم اندازه‌گیری حسنی متد سال 89 رو با خودش مقایسه میکنی؟ اینجوریه؟
در سال 1390 فعلا در نصف راه هستیم. بله. با اینجا 2,000,000,000 دقت کنید،
دقت کنید،
2,663,871,000,000 تومان حالا
میلیون هزار تومان میلیون هزار سایز. خب چیزه، خب برادر من عددا رو شما بلد نیستی بخونی، یا نخون یا بدی بده یکی خب درست واسه بنویسه بغلش. عجبا، یعنی آخرش این حاج آقا حسنی ها به قول حاج آقا وقت مؤمنین و مؤمناتی که اومدن نماز جمعه رو گرفته اومد داره عدد رقم تحویلشون میده، بعد این چهار تا عدد هم همه رو قاطی پاتی میکنه با هم. ای بابا. خب حاج آقا حالا کار ندیم بیخیال، یه دعایی نمیدونم یه ثنایی چیز بگو، ما هم بریم دنبال زندگیمون دیگه.
الغیب یوم الرجعه بیش و یوم القیامه چه و یوم القائم اوچ و یوم القذافی
جان، یوم الچی
و یوم القذافی.
یوم القذافی دیگه چیه؟ گرفتی ما رو حاجی؟
قذافه دونم بو اخر دایده ها دون حال دایده امریکانی نوچرلرنن بیری تاوت و تخت سلطنت بی بلالانم فقراسنی اولدردو، دانشمندلرنی اولدردو، روحانیتی اولدردو، ازدی دعوتتا آخرشم. حالا من بیلنمدم او جلنی دیلیغنده وروف را سیز ده جردوز تلویزیونده.
بله این دیگه زدن زبون اصلی این آخرش رو دیگه، اینجا فقط هموطنان آذری متوجه میشن. خب آج آقا از حسنی شما بالاخره یه نصف قرنی هست داری نماز جمعه میخونی اونجا، خب یه چهار تا حرف بزن مردم یه چیزی سردر بیارن ازشون، خب به دردشون بخوره. چه میدونم درباره مزایای شستن دست قبل از غذا صحبت میکردی بهتر و مفیدتر بود تا این عدد و ارقام که همه هم غلط خودت گفتی. حالا باز خوبه دست ایشون به ما نمیرسه، وگرنه اون اسلحه معروفشو در میبرد میبستمون به رگبار واقعا.
سرهنگ خلیل هلاوی رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت فعالیت کافینت ها و مراکز خدمات رایانه برای ثبت نام لاتاری و دریافت گرین کارت قانونی نیست و پلیس با متخلفان برابر قانون برخورد می کند. پلیس اجازه نمی دهد که برخی برای سودجویی دست به این گونه کارها زده و مردم گمراه.
خب دیگه ثبت نام لاتاری هم غیر قانونی شد، یعنی همه چی غیر قانونی. ما فکر کنیم محمد قذافی این شکلی شد شما حساب کار اومد دستون یکم به ملت آسوب میگیرید، ولی مثل که نه مثلا انگار نه انگار. بس اصلا دقت کنید چه چیزایی تو ایران ممنوعه، اصلا موضوع شرع و قانون و اینا نیست. هر چیزی شما ازش لذت ببری غیر قانونیه، مثلا حال کنی چه میدونم فیسبوک تیشرت طرحداره، مانتو طرحدار، چکمه واسه خانوما، عینک دودی، اینا که چیزی نیست. چرا ماهواره، داشتن اینترنت با سرعت خوب، نبودن فیلترینگ، بعد نمیدونم ساعت 12 شب همه جا باید ببندن، چراغا رو خاموش بکنن. بابا دربند درکه میرید میگن خبر رسیده، میگن که آقا همین بام تهران، میگن که هر کی تو شهرش، حالا هر کی یه جایی میره آقا حالا ما هم بام تهران دارم. ساعت 12 بگذره بشه 12 و 15 دقیقه در سرویس بهداشتی سه قفله ها، یعنی لذت نبری، یعنی چون بری سرویس بهداشتی بیای احساس آرامش میکنی درشون میبندن دیگه لابود، ولی مرض ندارن. خب چراغا رو خاموش کردید، مردم ناچارن میرن خونه شون دیگه. بابا تو این سرما شاید یکی کاری داره، حالا نمیخواد لذت ببره، میخواد زج نکشه فقط. سخت میگیرین چرا؟ لاتاری ممنوعه واسه اون چند نفر 5 نفر اسمشون در میاد. لذت شرکت توی قرعه کشی رو برای صدها هزار نفر ممنوع میکنی؟ یعنی چی؟ آقا اینا چینیه؟ نه نمیخوام. این جمله یه که چند سالی هست زیاد تو مراکز خرید ایران میشنویم. حالا اون جنس مورد نظر میتونه از کفش کتونی باشه تا اتومبیل، یا چه میدونم از سوزن نخ باشه تا هواپیما. به قول کسبه از همه رقم موجوده، بستگی داره شما بخواد چقدر پول بدی. هر مدل، هر رنگ، هر شکلی هست. اونایی که رفتن چین میگن که تو خود چین مثلا فکر کن شما میخوای خودکار با یه مارک معروف بخری، مثلا چه میدونم خودکار پارکر، میری تو مغازه طرف از یه شکل و شمایل و یه قیافه خودکار 4 تا میذاره جلوتون که مثلا قیمتش از چه میدونم 5000 تومان شروع میشه تا 500000 تومان، شما شبیه علامت سوال میشی، میگی او چی کله مو چی، یعنی که بابا اینا که عین همن، چرا اینطوری و اینا با چی قیمتشون فرق میکنه؟ فروشنده میگه جاو جاو هاو ماو دین یاو، یعنی که چی میگی بابا اینا کلی با هم فرق میکنه، اون خودکار پارکر اصله، این یکی یه چیزی در حد خودکار بیک خودتون یا نمرو خوشگلتر، ولی اون یکی ته خودکار تو حالیت نیست اخوی. اینا همش هم تو همون چند تا کلمه‌ای که گفت بودا. حالا این جنسایی که برادران چینی ما برامون میفرستن تقریبا همشون تو همون مایه های اون خودکار 5000 تومانی هست دیگه. همین الان که نه البته، ولی نصف شب فردا مثلا پاشیم بریم بندر عباس، بلیط بگیرین سوار قایقشیم بریم قشم، تو مسیرتون چندین و چند تا کشتی غولپیکر چینی میبینین، هر کدومشون ده ها کانتینر از همین جنسا رو آماده تخلیه دارن. حالا شما پیش خودتون حساب کنین که چه پولی از بغل این بنجل سازی ها تو جیب چینی ها میره، چه پولی از کف ما. جالبه که خیلی از کالاهای چینی که توی ایران میاد توی ایران هم تولید میشن. این اصلا چیزای پیچیده و معیرالعقولی نیستن که تولید کننده ایرانی نتونه تولیدشون کنه. منتها مشکل از اینجا شروع میشه که یه عنصری به اسم مدیریت میاد وسط. مدیریت چینی اومده جوری سیستم رو طراحی کرده که هزینه تولید یک کالا انقدر پایینه که با هزینه صادر کردنش و پول چای بچه ها و پول مدرسه بچه اون کارگره و اینا رو همه رو میذاری رو پول جنس، کلی از اون کالای ایرانی معادلش ارزونتر در میاد و اینجوری میشه که تولید کننده ایرانی در رقابت با رقبای چینیش رسما سوسک میشه، میره بونه وای پی کارش یعنی وای آو های هوا هی هو جمعه هوری جمعه هوی جمعه هوی.
خبر نداری که من امروز رفتم پری تخم مرغ بخرم، گفتن این تخم مرغ از چینیه، این تخم مرغ ایرانی، یعنی دیگه تخم مرغ چینی هم اومد برامون.
خسته نباشن خانم مرغ چینی، خیلی زحمت میکشن، ولی خب دستموزشون ظاهرا کمتره که زحمتی که میکشن ارزونتر در میاد از زحمتایی که مرغای ایرانی میکشن.
سلام، من آرتوم هستم، از تهران زنگ میزنم، 5 سالمه. آتا اسمه تو که دخترونه است، آرتون اسم پسرونه است.
بگو حالا به خدا، بیا اسم دخترونه گذاشته رو خودش، قبلا هم که کتک می‌خورد، الان هم که قراره ازدواج کنه، همش هی پشت هم، حالا جدیداً خوشش اومده ازدواج میکنه. بریم ببینیم امروز ازدواج میکنه، میزننش، میمیره، چی میشه؟
موضوع این هفته برنامه ما صادرات و وارداته. برای همین می‌خوایم بریم پیش جناب آقای دکتر صادری نژاد، کارشناس مسائل صادرات و واردات، تا باهاشون درباره صادرات محصولات غیر نفتی صحبت کنیم. همراه ما باشید. خب اینجا چرا انقدر شبیه مطب دکتراست؟ اینجا به همه چی شبیه غیر از دفتر صادرات. ولی عجب منشی جذابی دارین آقای صادرینه جان. به 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 به، اگه طبق روال گزارش‌های این چند هفته قرار باشه آخر این گزارشم عروسی بکنم و این دفعه عروس خانم ایشون باشه.